بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه معاصر، حکمرانی در بازی های رایانی، استاد خاتمی کوشان، 16 دی 1403، جلسه دوم.
در این جلسه قبل، اجمالا این رو گفتیم که پس ظرفیت های حکمرانی اسلامی باید شناسایی بشه و برای پیاده سازی اون و در یک کلمه انجام و اجرای حکمرانی اسلامی باید اقدام بشه. اما الان صحبت اینه که چگونه برای اینها باید برنامه‌ریزی بشه. عرض میکنم همه اینها آقایون فوراً بحث نکنن، بگن آقا این که بحث فقهی نیست، این بحث فقهیه. ببینید، ما بارها عرض کردیم در بعضهای مسائل مستحدثه عمده ترین کاری که یک فقیه میخواد انجام بده یک موضوع شناسی فقهیه. الان در واقع فقیه دنبال این هست که من فلان تکالیفی که بر من واجب هست چگونه باید انجام بدم، مقدمات اون چیه، و این شناخت مقدمات واجب معلوم کار فقهیه و راه انجامش این معلوم کار فقهیه. نمیتونه فقیه به صرف این که بگه آقا این شناخت مقدمات که یک امر خارج از فقه و لازم نیست من برم از کتاب و سنت و اینها استفاده کنم، این کار من نیست. نه، فرقی نداره. در واقع چرا باید به دنبال این برم و فقیه باید بگه به من، بگه آقا با مقدمه واجبه. و وقتی قرار شد تکلیف باشه، باز فقیه هست که باید میزانش رو من بگه، بگه آقا تا چه میزان دنبالش برو، تکلیف تو چیه و در چه زمان این تکلیف انجام داده شده است. اینا کار فقهیه. و باز عرض کردم که وقتی که در شناخت مقدمات واجب یک بحث موضوع شناسی فقهیه، یعنی فقیه باید بیاد پیدا کنه که امروز مقدمات واجب ما چیه. مثلا میگم میشه شما بپذیرید که فقیه در مورد جهاد و در مورد حفظ نظام اسلامی نسبت به تولید و خرید تهیه سلاح‌های بازدارنده، سلاح‌های جنگی حرفی نداشته باشه، فقیه بگه نه این اصلا کار فقهی نیست که سلاح باید. میگن خب حکم میشه که تو باید بگی. بله، شناسایی این که این سلاح چقدر قدرت داره، توان داره، کار غیر فقهیه. اما اینکه چنین سلاح‌هایی با چه ویژگی‌هایی، با چه بازدارندگی بالا و غیره، آیا جایز است یا واجب است، اینا شما باید بگید. ولذا پام گذاشتن فقها در این زمینه دیگه. بعضی از سلاح‌ها رو گفتن واجبه باید تهیه بشه، بعضی از سلاح‌ها رو گفتن نه تنها که واجب نیست، حرام هم هست. به همون دلیل هم میگیم تو بازی‌ها، اصلا نگاه ما به عرصه بازی‌ها یک نگاه جنگ و جهاده. و این رو واقعا هنوز من اعتقادم اینه که مسئولین ما بعضی‌هاشون هنوز اینو در نیافتن، هنوز به بازی‌ها به مسابقه یک شوخی و یک بازی نگاش میکنن. بازی واقعا یک عرصه جنگ و جهاد است و امروز دارن این کار رو میکنن. با بازی‌ها دارن جوانهای ما، نوجوانهای ما، حتی میانسالهای ما رو، اوقات فراغتی که میتوانست اینها رو در معارف دینی پایدارشون کنه، دارن ازشون میگیرن که هیچ، اونها رو خمود و سست بار میارن، چندان به معارف دینی توجه نکنن. ولذا اینجاست که ما میگیم فقهامون امروزه نمیتونن موضوع بزرگی مثل بازی های رایانه ای رو نادیده بگیرن، چون بازی های رایانه ای واقعا عرصه وسیعی از زندگی بشریت رو گرفته و فقه براش برنامه داره، منطقه در نیاوردن آقای. خب اگر این هست که ما گفتیم ظرفیت حکمرانی اسلامی خیلی زیاده در زمینه بازی ها، سؤال اساسی اینه دیگه، فقها در زمینه حکمرانی اسلامی بازی ها و برای استفاده از ظرفیت حکمرانی، یا بهتر بگیم برای ساختن ظرفیت های حکمرانی اسلامی چه وظایفی داره؟ یعنی هم فقها و مردم و حکومت و عرض شود که نهادهای مردمی چه وظیفه‌ای داره؟ فقه ها که میگیم معلومه، خب فقه هم که میگیم یعنی فقه ها دیگه، فقه که از دانش فقه چه وظیفه داره، خب وظیفه مال افراد دیگه، دقیق ترش اینه، اون مجازه، حقیقتش اینه دیگه، فقه ها چه وظیفه دارن، اونطور وظیفه فقه ها رو کی تعیین میکنه؟ فقه تعیین میکنه، فقه وظیفه تعیین میکنه، خودش وظیفه نداره، آقا مجازن میگیم آقا دانش در اینجا این وظیفه رو داره، دانشیان این وظیفه رو در واقع خواهند
به عنوان نهاد یا عنوان مردم،
نه هم به عنوان مردم هم به عنوان نهاد بستگی داره دیگه، شما فقیه به عنوان فرد و مثلا مؤسسه فقهی به عنوان نهاد، مراکز فقهی ما، دانشگاهان ما، حوزه ما، اینا به عنوان نهاده، بله جایگاه حقوقش نهادهای مردمی هستن اینها، البته بعضی هاشون نهادهای دولت حکومتی و دولتی هستن،
اون نظام اگه بخون بسید نظام هم مشکل نگاه کنی الان حاکمران من را به عنوان فرد واجب سید میکنه، میدید شما واجبش تو اصلا فرقی کار کنید یا نه به عنوان یه نهاد در نظر میگیره و میگه وظیفه این نهاد اینه، من کار به مردم نه، مردم اینجا فقط مصرف کننده مثلا یا تولید کننده، ولی فرق عنوان این نهاد بعد وظایف تولید کننده و مصرف کننده و تولید کننده رو مشخص کنه، ولی اینکه اون فقیه به لحاظ فردی اصلا تو نهاد بله وظیفه، ولی به لحاظ فردی نه وظیفه نداره،
نه نمیشه، شما حکمرانی اسلامی رو پس نگرفتی، دوباره بگیم این حکمرانی اسلامی اصلا فرقش رو موقع گفتیم دیگه، منتظری نمیشه که حکمران بیاد براش وظیفه تعیین کنه، میگه حکمرانی اسلامی چی میگه؟ میگه آقا حکم الهی مشخصه، آقا آقای فرد، آقای نهاد، آقای حکومت، همه تون باید توی این مسیر قرار بگیریم، اگر هرچی قرار نگرفت خودش تخلف کرده، یعنی حکومت لازم نیست بیاد بگه آقای فقیه شما به حیث فردیت یه وظیفه دارید، به حیث اینکه نهاد هستی یک وظیفه، نه اینو شرع مقدس گفته براشون، میگه هر کسی در هر جایی توانی داره باید انجام بده، حکومت یک توان داره، نهاد یک توان داره، فرد هم یک توان داره، گفتیم بارها قوم و غلا،
بعد مشکلات پیش میاد، مثلا مشکلات من به عنوان فرد تقیید میام چیکار میکنم، میام حکم میدم، بعد با حکمرانی با نهاد فقه تعارض داره،
نه اینو ما قبلش گفتیم، باز اون موقعی بود که شما در سفر تشریف داشتید، حالا خدا شکر که یعنی سوالهای سیز میشه که قشنگ مشخص میکنه، وقتی اون یک جلسه رو نباشی اونطوری، اون موقع گفتیم که افراد هم صریحا هم گفتیم، گفتیم البته هر فردی که میخواد حکم فقهیش رو مشخص کنه، فقیه این رو با نگاه به تمام شرایط از جمله حکومت، از جمله نهادها، همه اینها رو باید نظاممند نگاه کنه، نمیتواند حکمی بدهد بدون توجه به حاکم میگد، بگه من حکم شرعی رو گفتم، ما در حکمرانی اسلامی اینو نداریم که فقیه بگه ببینید من حکم شرعی رو گفتم، کاری به حکومت ندارم، نمیتونه این، اگر بگه این حکمرانی نیست، این در واقع خودش یک نوع حکومته، مثل اینکه حکومت بگه من حکم قانونیش رو میگم، کاری به حکم شرعی ندارم، این درست نیست، حکمرانی اسلامی میگه همه اینها وظایفی که تعیین میشه با این برای افراد با در نظر گرفتن تمام شرایط و با در نظر گرفتن روابط بین اینها افراد با نهادها با حکومت باید بشه، بلکه هیچ تعارضی در کار نیست، هر جا تعارض باشه، تضاهم باشه، باید حل بشه با همون ضوابطی که میدونه فقیه میداند، بله به همین دلیل هم عرض میکنیم که اصلا در حکمرانی اسلامی ما نمیگیم که آقا اول یک نفر عهده‌دار هستیم بالا بعد اینها، نه اینا در عرض هم هستن، بارها گفتیم در حکمرانی اسلامی ما سه تا هم عرض داریم، البته حکومت به خاطر اینکه هم قدرت دارد و توان دارد و عرض شود که بگیم یه جورایی هم گاهی مأموریت دارد، گاهی بالاخره او میتواند دستش بازتره. بله، ولذا باید با اینا همکاری کنه. یعنی من فرد که دارم اینجا تحقیق میکنم میگم آقا من برای این مشکل شما من راه حل دارم. حکومت نمیتونه به این حرف من میتوجه باشه. من اگر نوشتم به حکومت، فرض کنید به مجلس نوشتم یا به رئیس جمهور نوشتم که آقا من برای این مشکل شما یه راه حل دارم، این راه حل من، بیایید و به من امکان بدید که من بیام عرضه کنم راه حلم و بعدم، نمیتونه به این بیتفاوت باشه. این وظیفه او هست، همچنان که وظیفه من هست که من راه حل نمای راه بدم، وظیفه او هم هست که باید توجه بکنه. خلاص این و نمیتونه این بحث تعارضات هر جای شکل بگیره، ما براش مکانیزمی داریم برای رفعش که اساسا اگر چنانچه با توجه به شرایط باشه قاعدتا اصلا به حد تعارض نمیرسه، ولی بالاخره امکانش هست دیگه، لااقل اختلاف فتاوا رو که داریم که هر جور رسیدیم ما راه حل داریم، برای همون اختلاف فتاوا هم راه حل داریم. یعنی اگر چنانچه یه فقیه اینجا فردی میگه فلان کار حرامه، اما فرض کن فقیهی که حاکم است گفته است این کار لازم است یا غیره، اینو براش راه داریم که آقا این آنچه که در جامعه باید پیاده بشه یک نظر فقهی است که اون هم مال حاکم است. عرض میکنم حالا سوالمون این بود که خب برای پیاده سازی این حکمرانی اسلامی چه ها باید بکنیم؟ یعنی برای بهره گیری از ظرفیت های حکمرانی اسلامی چه ها باید بکنیم؟ ما این رو به نحو خاص ما انشاءالله در یک، نه در یکی، در چند جلسه بهش خواهیم پرداخت. هم ابعاد حکمرانی اسلامی رو در یک جلسه خواهیم گفت، الزامات و ضرورت‌های حکمرانی اسلامی در بازی‌ها رو در یک جلسه دیگر خواهیم گفت. اصلا اینا همه‌شون هست، ولی امروز می‌خوام فقط از یک جهت دیگه‌اش بیان کنم و اون اینه: ما برای پیاده‌سازی حکمرانی اسلامی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های حکومت، ظرفیت‌های حکمرانی اسلامی، یکی از کارهای مهممون شناخت تهدیدها و آسیب‌های افراد و تفرید در حکمرانی اسلامی. اول یعنی چی؟ یعنی خطکش رو باید بذاریم. اول باید حد و حدود حکمرانی اسلامی رو مشخص کنیم، بعد بریم سراغش. منظور این هست که چون حکمرانی اسلامی میخواهد اقداماتی را شروع کند در مسیر بهینه‌سازی بازی‌های رایانه‌ای، نمیتواند بدون نقشه راه حرکت کنه. و نقشه راه یعنی تعیین حدود، یعنی تعیین وظایف و حقوق به با حساب تعیین حد و حدودشون. اصلا وقتی میگیم تعیین وظایف یعنی همین دیگه، یعنی حد و حدود رو بگید. اون نقشه راه یکی از در واقع مهمترین قسمتاش همینه که خطوط قرمز و خطوط حساب افراد و تفرید رو درش مشخص میکنه. میگه آقا در این مسیر باید قرار بگیری، نه کمتر و نه زیادتر، این مقدار هم نباید بیشتر باشه، از این مقدار هم نباید کمتر باشه. کمتر باشه حکمرانی از دست رفته و حکمرانی نمیشه، بیشتر باشه دیگه در واقع سر از حکومت در میاره، سر از مثلا فرض کنید که شکننده خواهد شد، حکومت خواهد شد، دیگه حکمرانی نخواهد شد. یعنی خیلی ظریفه ها، من چگونه حرکت کنم که تمام این سه زل با هم دیگه منسجم حرکت کنه و به قول شما هیچ موقع به تعارضات نخوره. اینجاست که میگه آقا اول خطکشا رو مشخص کن، اول اون نهادها و ارکان در واقع حکمرانی رو مشخص کن و میزانش رو مشخص کن. تا این یکی از مهمترین کارهایی هست که ما در حکمرانی ابتدا باید بگیم. یعنی بیایم در بحث بازی‌های رایانه‌ای بگیم آقا خط خطوط قرمز ما چیه و خطوط سبز ما چیه. یعنی دقیقاً بگیم ما از چه نقاطی باید شروع کنیم، باید با چه حدی باید شروع کنیم ما خواهیم گفت، در آتیه خواهیم گفت، ما حتی نقطه به نقطه خواهیم گفت که برای حکمرانی اسلامی در زمینه بازی ها در قسمت محتوای بازی نقطه به نقطه از کجاها باید شروع کنیم، به کجاها باید دست بذاریم و تا چه میزانم باید دست بذاریم، یعنی باید این قسمت ها رو دست نگذاریم، رها کنیم، بگیم آقا هر جوری میتونیم. مثال بزنم منظورم چیه تو روشن بشه. مثلا امکان داره من در زمینه جلوه های هنری دست بذارم، بگم ببین آقا جون شما باید از این نقطه جلوه های هنری شروع کنی طراحی و جذابیت سازیت رو باید شروع کنی. خب حد یقفت چیه، کجاها نباید برم؟ میگم ببین این مثلا خطوط قرمز رو تعیین میکنم که این محرماتی که من اینجا دارم خطوط قرمز من هست، اینها رو وارد این مقوله نشو، بقیهش آزادی، بقیهش آزادی، وارد محرمات نشو، بقیهش آزادی، هر چقدر هم میتونی جذابیت به خرج بدی جذابیت بده، از این جد وارد محرمات نشو. میگه یعنی هر جوری جذابیت، باز میگم ببین محدودش اینه که اونقدی جذاب نشود که سلامتی و کارهای مهم افراد رو سلب کنه، اوقات لازم افراد رو هم بپوشونه. ما میخواییم اوقات فراغتشون رو بپوشونه، نمیخواییم اوقات لازمشون رو بپوشونه. اینه من اینکه میگم، یعنی برای همه جاش باید این افراد تفریطی باید قشنگ مشخص براش گفته بشه. و البته چون خیلی زیاده، یعنی چی؟ یعنی چون تو عرصه های مختلفه، ما برای تولید کننده هامون یه جور، برای مصرف کننده هامون یه جور، برای توزیع کننده ها یه جور، برای همه اینها باید ما خطوط رو تعیین کنیم. اون خطوط رو فقط تعیین میکنیم، نمیایم هیچ موقع بگیم باید این جور بسازه اون جور بسازه، نه اینا رو نمیگیم. ما فقط میگیم آقا باید این میزانی که گفتیم این خط سیر را رعایت کنید. دقیقا مثل که به شاعر میگیم آقا جون شعر بگو، زیبا هم بگو، از هر صنعت از تمام توانت هم استفاده کن برای زیبایی گفتن، ولی حجب نباشه، فحش نباشه، غیبت نباشه، نمیدونم فرض کن حد که حرمت نباشه. ببینید اینا رو میگیم، این نباشه ها رو میگیم، اما این باشه هامون یکی دوتا نیست. البته چون تو بازی ها تأثیره، ما براش خطوط سبز یعنی باشه ها رو خواهیم گفت، یعنی میگیم آقا در مسیر تربیت اسلامی باشه این چیزه، هم مفاهیم رو هم بگیم، این گروه تربیت که من خیلی روش تاکید دارم اینه، باید براش چندین مفهوم خیلی رکنی بگیم اینا حتما تو بازی باشه، بعضی مفاهیم بود نبود نبود، اما این مفاهیم باشه، این خیلی مهمه. ما تعیین میکنیم چه چیزایی باشه چه چیزایی نباشه، اما چگونه میگیم این هنر توه، این هنر بازی سازه. این است که ما در بحث عرصبت که ظرفیت های بازی ها همون جور که یک واقعا دریایی از ظرفیت ها در برابرمون هست، باید دریایی از برنامه هم در برابرمون باشه، چون برای این ظرفیت ها باید ما برنامه بریزیم تا از این ظرفیت ها استفاده کنیم. همه این ها بر اساس یک دستور شرعی ها، یعنی عرض کردم ما چون یک دستور شرعی داریم که آقا دین رو اقامه کنید، قرآن میگه ما کسانی هستن که ما وقتی بهشون تمکن میدیم، الذین مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکات، اینا کسانی هستن که دین رو برپا میکنن، دستورات دینی رو برپا میکنن. ما اگر چنانچه توانایی پیدا کردیم که الان در واقع حکومت هست و میتواند هر سه ضلع حکمرانی کاملا موجوده، هم مردم هم نهادها هم حاکمیت هست، الان دیگه هیچ بهانه‌ای پذیرفته نیست، باید همه با هم این مقدمه واجب را باید انجام بدیم و طی بکنیم تا برسیم به اون مسیر اصلیمون، به اون هدف اصلیمون که در واقع در بحث بازی ها ما میگیم اسلامی سازی بازی ها، که واقعا اسلامی سازی یعنی بازی متعالی. اصلا ما شعارمون در بحث بازی های رایانه ای بازی متعالیه، یعنی بازی که واقعا در مسیر تعالی انسان قرار میگیره، و بارها گفتیم که این فرصت میکند، بازی رو تبدیل به یک فرصتی برای حسابت که نیل به اهداف دینی قرار میدهند. این هم پس یکی اون چه که باید ما توش بررسی کنیم، یکی بحث تهدیدها، تهدید شناسی ها و آسیب شناسی های چی؟ افراد و تفرید. اینجاست که ما هم در بحث حکمرانی جانب افراد رو باید بگیم یعنی چی؟ جانب افراد اجمالا اینجا بگم، چون شاید بعدها زیاد بهش نتونم بپردازم، این هست که واقع فکر کنیم در همه عرصه های بازی باید محدودیتی از دین پیدا کنیم و بیاییم برای همه زمینه ها بخواییم بگیم که محدودیت داریم، خط قرمز داریم. یعنی هیچ راه بازی رو در بازیسازی و در مصرف بازی نبینیم. این رو بارها را در معارف دینی ما اصلا نهی شده. یه تعبیر جالبی داره حضرت پیامبر، یا علی ان هذا الدین متین، این دین خودش محکمه، برای خودش ارکانی داره، برای خودش ضوابطی داره، هر جایی یک من به تعبیر ما خطوط لرمزی دارد اینها، ان هذا الدین متین محکمه، فاوغل فیه برفقه، مردم رو که میخوای چیز کنی مردم رو میخوای وارد این دین میکنه دیگه، خب با مدارا وارد شو، باید مدارا داشته باشی. و اساس احکام دینی هم اتفاقا یعنی بر اساس این مدارا چیده شده. کل احکام الهی در قالب یک منت و امتنان الهیه، بدونه ای هست که برای اینکه زندگی انسان با یک مسیر نرم و آرامی بتواند به تعالی برسه، اصلا شکننده نیست احکام دینی. ولی از ببینید یه قسمتی واجبات داره، مستحباتش زیاده، واجباتش کمه. مثلا تو نماز ما 17 رکعت واجب داریم، ولی اون طرف 34 رکعت مستحب داریم. روزه ما یک ماه واجب داریم، ولی اون طرف قریب به نزدیک به 11 ماه، نزدیک به 11 ماه مستحب داریم. یعنی مستحبات زیادن. ذکرهای واجبمون همه شاید به 10 دقیقه نرسه، ولی ذکرهای مستحب تا دلت بخواد. یعنی اومده واقعا این افراط تفریط جلوش گرفته، آورده یه قسمتی رو گفته این واجبه، بیشتر از اینش دیگه دلت خواست آزاد گذاشته. ما هم این کارو باید بکنیم. ما هم در بازی هامون یعنی یک سری خطوط قرمز داریم، یک سری اولویت ها و ترجیحات باید داشته باشیم، باید داشته باشیم، نمره دهی بشه. یعنی بازی که بتواند بالاتر تی بکنه نمره بالاتر داره، اما الزام نیست. اما اینکه این واجبات و محرمات رو رعایت کنی الزامه. بازی که این واجبات و محرمات درش رعایت نشده باشه بازی اسلامی نیست. اینا رو مشخص کنید. تفریطش هم که روشنه دیگه، تفریطش رو که کلا ول کنید دیگه، بگیم آقا بازی رو فقط همینقدر باشه که یک داستان اسلامی داشته باشه دیگه، ولش کنید. حکم اینکه به نظر من الان تو تفریطیم، همین الان ما تو تفریط هستیم. یعنی وضعیت بازی های ما وضعیت اون نرمال دینی نیست، طبیعی دینی نیست. یعنی کسی که باز بخونه بابا این که همش جلوه های غیر دینیش خیلی زیاده. بعد انشاءالله اگر چنانچه اینها رو بتونیم، حالا همشون واقعش همین تهدیدها و آسیبها در افراط تفریطها، این واقعش تعیین اینها و اینا تو مسیر کار ما هست، ولی بخواییم به صورت خاص کسی بیاد پیاده کنه یک موضوع پایان‌نامه است. میتونه قشنگ این رو بیاد و آسیب شناسی کنه بازی ها رو و از جهت دینی، آسیب شناسی دینی، بگه کجاها ما رعایت نکردیم و این آسیب ها رو نشون بده که ببینید این بازی ما، این بازی ها این آسیب های دینی رو داره، تا به این وسیله با آسیب شناسی به ما راه درست رو نشان بده. حرف آخر من این است که شناخت آسیب ها و تهدیدها، شناخت افراط ها و تفریط ها با طراحی بازی مطلوب امکان پذیره. ما لازم است در مورد بازی ها یک دو تا کار انجام بدیم تا به یک کار منتهی شود. یک، وضعیت شناسی موجود بازی ها. الان بازی ها در کشورهای اسلامی در چه مرحله ای هستند، چقدر تونستن معارف دینی رو توش بگنجونن، چقدر توی غیر دینی رفتن. اینا رو اجمالا بیاییم اون آیتم های اصلیش و محور های اصلیش رو مشخص کنیم. دو، طراحی بازی مطلوب اسلامی. بازی مطلوب چه باید باشه؟ باید باشد رو بگیم، هست بعدم باید ها شد. باید باشد رو پیدا کنیم. اگه این دو رو پیدا کردیم، بارها گفتیم به یک نقطه سومی میرسیم، اون چی بود؟ نیاز شناسی. گفتیم اگر شما وضعیت موجود رو یافتی، وضعیت مطلوب رو طراحی کردی، فاصله بین وضعیت موجود تا وضعیت مطلوب چیه؟ نیازه. بگیم نیاز شناسی. نیاز شناسی شده است. یکی از مهمترین گام هایی که در استفاده از ظرفیت و حکمرانی اسلامی باید به کار بگیریم شناخت چیه؟ باید نیاز شناسی کنیم، نیاز جامعه رو بشناسیم و برای اون هم برنامه‌ریزی کنیم. همه اینو عرض کردم در پایه بر اساس دستورات دینی داریم میگیم بایدها که داریم میگیم، بایدهای صرفا کوچه بازاری نیست، بایدها یعنی بر اساس معارف دینی داریم میگیم، چون تکلیف داریم اینا مقدمه این کار هست، باید اینا رو انجام بدیم تا اون تکلیف اون انجام بشه. الحمدلله رب العالمین.